محضر حاجای پناهیان عزیز. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام بر همه بینندگان خوب، بینندگانی که آماده دارن میشن برای اربعین با شکوه و تاریخی. انشاءالله که با همین اربعین ها ما مقدمات فرج مولامون رو فراهم کنیم.
خیلی خوب، خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت دوستان عزیزمون. و من یعظم شعائر الله و انها من تقوى القلوب. هفته گذشته حاجای پناهیان وعده دادن ارتباط بین تقوا و اربعین رو بفرمایند و ما منتظر و مترصد هستیم و انشاءالله خواهیم شد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما در جلسات قبل تقوا رو خیلی خلاصه بخوایم بکنیم، به مراقبت، به دقت، به هوشمندی، به کرامت نفس، به اینها ترجمه کردیم.
بله.
که یک انسان باهوش و عاقل مراقب منافع خودش هست، مراقب عزت خودش هست، و وقتی انسان‌ها عالی ترین هدف زندگیشون رو پیدا کردن که تقرب الی الله است، مراقب اینه که از خدا دور نشه. بحث تقوای الهی پیش میاد و تقوای الهی یعنی من هر لحظه مراقب اصلی ترین هدف زندگی خودم باشم، که بسیار لذت بخش آدم هر لحظه به خدا نزدیکتر بشه. خب در این مسیر ما در آیات قرآن یک فوق‌العادگی میبینیم. دو جای قرآن تعبیر تقوای قلب به میان آمده. تقوای وقتی تقوای اعضا و جوارح، مراقبت میکنی دستت به چیزی نخوره، به آلودگی نخوره، مثل مراقبت که تو اتاق عمل هست که از جنس تقواست دیگه،
یا مراقبت زبان،
مراقبت آدم میکنه یه کاری رو دقیق انجام بده.
بله.
مراقبت دیگه بیاد توی زبان آدم، توی گفتار آدم، اینا که آموزش میدن که خواستید توی تجارت مخاطب رو متقاعد کنید، اطمینانی بهش بدید، اینجوری صحبت کنید، اونجوری صحبت نکنید، رفتار زبان بدنتون چگونه باشه، اینا همه از جنس تقواست. منتها وقتی که اینها رو شما مراقبت میکنید به خاطر عالی ترین هدف، خب میشه تقوای الهی. و وقتی که این مراقبت ها رو بر اساس دستورات دینی انجام میدی، چون ما نمیدونیم چی رو باید دقیقا مراقبت بکنیم، خدا میفرماید بخشش رو من میام به شما میگم که میشه واجب و حرام شرعی.
بله.
ما برنامه بخوایم برای مراقبت هامون میشه دین. تقوای دینی میشه رعایت این دستورات خدا در جریان مراقبتی که فلسفش رو خارج از دین پیدا کردیم از روی عقلانیت. حتی تقوای الهی عالی ترین نوعش هم یک امر عقلانیه و یک روانشناس میتونه متوجه بشه که چرا تقوای الهی میتونه چیز مفیدی باشه برای انسان، چون یک هدف برتره، هیچ وقت کهنگی نداره، تازه میشه و خدا چون بی نهایته شما نمیتونید بگید من به خدا رسیدم تموم شد رفت.
سمت خدا تمومی نداره، مقصد نداره.
دقیقا همینطوره. شما سمت خدا رو شاید به همین دلیل انتخاب کردید. ما همیشه به سمت خدا میریم.
بله.
هرچی هم به خدا میرسیم باز جا داره به سمت خدا حرکت کنیم،
چون بی
انتهاست. احسن، این برنامه شما هم دیگه بی انتهاست. شما دیگه هم خودتون و هم برنامه‌تون رو تثبیت کردید. انشاءالله پایدار باشید و عزتمند باشید. ببینید، حالا اون چیزی که عجیبه در قرآن آمده، دو جا از تقوای قلب سخن گفته شده که تا آدم میشنوه تقوای قلب رو، فرق اون رو با تقوای دست، با تقوای چشم، با تقوای گوش و زبان درک میکنه. تقوای اعضا و جوارح مراعات همین برنامه های اعضا و جوارح الهیه. اما تقوای قلب یعنی چی؟ یعنی تو دلت مواظب باشی اتفاق بد نیفته. خیلی عالیه ها، که من قلبم رو مواظب باشم خطورات بدی بهش رسوخ نکنه، چیزای بد رو بهش علاقه پیدا نکنم، کینه پیدا نکنم، حسادت پیدا نشه تو قلبم.
یه وقتی یه کسی فال بد میزنه میگم به دلت بد راه نده، به نظرم اصل تقوا همینجاست.
بله.
بدیها به دلت راه اصلا. پیدا نکنه.
اونج صفای دل اونجاییست که انسان مراقبت بکنه دلش رو که این صفا از بین
نره.
صفای کودکانه خودمون رو حفظ کنیم. امیرالمومنین علی علیه السلام به جوانها میفرماد که قبل از اینکه قلبت قساوت پیدا بکنه من دارم نصیحتت میکنم، چون در جوانی قلب یک صفایی داره که خیلی قابل توجهه. پس ما میتونیم بگیم تقوای قلب عالی ترین نوع تقواست و آرزوی هر کسی که به تقوای قلب برسه. مثلا کسی که هیچ وقت ته دلش بد کسی رو نمیخواد، که میدونید این عامل عاقبت به خیریه، یعنی توی دلم هم مثلا انگیزه خیانت پیدا نکردم، توی دلم حسادت پیدا نکردم، چون ممکن توی دل حسادت پیدا بشه آدم عملا اون رو نشون نده، تو دلش آدم ممکنه غضب بکنه
فرصت بروز پیدا نکنه
یا تقوا پیشه کنه بروزش نده. آدم گاهی تو دلش یک کسی رو فحش میده، بعضی تو دلشون هم کسی رو فحش نمیدن.
خیلی بالا،
خیلی گلن،
کلاسش فرق میکنه.
درسته، اینا خیلی گلن، خیلی گل. بعضی وقت آدم نمیتونه برای کسی کاری انجام بده اما تو دلش دلسوزی میکنه براش، کاش میتونستم براش یه کاری انجام بدم.
چه خوبه.
و دل انسان خیلی برای خدا مهمه. دل انسان اینقدر مهمه که میفرماید عمل البر کله نصف العباده و دعا نصفون. دعا در مقابل همه کارهای خوبه. دعا یعنی حرف دلتو با من بزن. خدا من حرف دلم اینه که دوست دارم به این مقام تقرب پیش تو برسم، به این خدمت برسم، و واقعا خدا رقم میزنه مقدرات انسان رو بر اساس حرف دل انسان رقم میزنه. میفرماد خدا به ته دل انسان نگاه میکنه، ته دلی که ما ازش خبر نداریم خیلی از اوقات، میبینه اونجا چه خبره، مقدراتش رو ما رو بر اساس آنچه که ته دلت میگذره تنظیم میکنه. ان خیرن فخیر و ان شرن فشر. مقدرات ما روز قیامت معلوم خواهد شد، خودمون خواستیم. هی ممکنه ناراضی باشیم، میفهمم خودت خواستی به من برای توضیح بدم، تو مگه اینجوری نبودی؟ تو مگه اینا ته دلت نبود؟ گاهی میفهمد به سر دلت رو نگاه میکنم و اون رو ردا میکنم، تنت میکنم. خب پس ما تقوای قلب رو این جلسه باش داریم آشنا میشیم و گفتگو میکنیم در موردش. دو بار خدا در قرآن از تقوای قلب حرف زده. اولین بار درباره حج. حج یعنی چی؟ احکام حج رو که بیان می‌فرماید در یک جمع‌بندی می‌فرماید و من ذالک و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. این ذالک انگار همون جمع‌بندی است. این
همه اینایی که گفتیم.
احسن. این یعنی اون احکامی که گفته شد. و هر کسی تعظیم بدارد، گرامی بدارد، احترام بگذارد به شعائر الهی، این ناشی از تقوای قلب اوست. حالا شعائر الهی در حج چی هستند؟ مقام ابراهیم، سعی بین صفا و مروه، قدمهای هاجر، قربانی، جای قربانی اسماعیل، محل توبه حضرت آدم، مثلا بنابر نقلی که هست عرفات، یا مشعر، منا، همه مواقف اولیاء خداست. طواف خانه کعبه درست خانه خداست اما بنا شده توسط حضرت ابراهیم خیل الرحمن است علیه السلام. شعائر الهی بسیاری شعائر ولایی است. شعائر الهی شعائر ولایی است. می‌فهمید این ناشی از تقوای قلبه. حالا ربط بین تعظیم شعائر الهی و تقوای قلب رو عرض خواهم کرد. اجازه بدید یک آیه دیگر از قرآن بخونم.
بله بفرمایید.
که اینجا هم دوباره نشون میده که این ناشی از تقوای قلبه. میفرماید ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله. کسانی که صوت خودشون رو پیش رسول خدا به خاطر احترام پیغمبر پایین میارن. اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. اینها کسانی هستن که قلبشون آماده تقوای الهی، نه آماده، رسیده به تقوای قلب. امتحان الله یعنی گداخته شده، یعنی اینها رو خداوند متعال آب دیده کرده قلبشون رو برای تقوا. با اینکه شما ادب ظاهری داری نگه میداری به پیغمبر، یعنی صداتو میاری پیش پیغمبر پایین، میفهمید این ناشی از تقوای قلبشه و خدا کمکش کرده که به اینجا رسیده. پس ببینید، ما دو جا در قرآن از تقوای قلب صحبت داریم، یکی در حج، یکی در احترام به رسول خدا،
ادب کردن.
این ادب نسبت به اولیاء خدا، نسبت به نشانه های خدا، نشانه های خدا. علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماید انا آیت الله الکبرا،
به 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 به
بزرگترین نشانه خدا من هستم که پیامبر آورده برای مردم، و واقعا هم اینطور. خب ببینید، این میفرماید ناشی از تقوای قلبه. اول دیدیم که تقوای قلب واقعا عالیه، یه چیز فوق العاده است، با تقوای اعضا و جواره فرق میکنه. بعد دیدیم خدا نسبتی برقرار میکنه بین تقوای قلب و تعظیم نشانه های خدا و احترام به اولیاء خدا. حالا بریم سراغ رابطه بین اینها. تعظیم شعائر که یک ادبه، احترام به رسول خدا در همین آیه اینکه یک ادبه. صدا تو آوردی پایین، بی ادبی نکردی به پیغمبر، این چه ربطی داره با تقوای قلب؟ چون اگر کسی قلبش با صفا نباشه، نمیتونه حرمت اولیاء خدا رو نگه داره، نمیتونه تعظیم به شعائر الهی. یه ذره حسادت، یه ذره کینه و کدورت و بیماری سخت در دل اجازه نمیده شما احترام بگذارید به حسین. لذا اون عالم بزرگ آیت الله خونساری مرحوم به برادر طیب گفت من نمیتونم برادرتو نصیحت کنم، میگی غمکش شده، میگی چطور شده، اگر برای حسین در کربلا گریه کرد بیار من اون وقت میتونم باش صحبت کنم. معلوم میشه دلش پاکه، اون قلبش پاکه، مال اینجاست.
الله،
یعنی این بدی ها هنوز به قلبش نفوذ نکرده. آخه بعضیا رفتار بدی دارن ولی این بدی ها آنچنان در قلبشون نافذ نیست. رفتار بد بالاخره ناشی از یه بدی هایی است که تو قلب هست، ولی این بدی چقدر همه قلب و فرا گرفته.
قلب سالمه.
میفرماید نقطه سیاه تو دل بدید بیاد، وقتی فرا گرفت کل قلبو که دیگه هیچ نقطه نورانی باقی نموند، این آدم دیگه سعادتمند نمیشه. پس ممکنه یک کسی رفتار بد ناشی از یک گرایش بد داشته باشه ولی کل دلشو نگرفته باشه.
روزنه امیدی هست.
و بعد در یه جای دیگه میفرماید خداوند متعال اگه بخواد یه دلی رو هدایت کنه، اول یه نور به قلبش وارد میکنه. اگر این نور کل قلبش رو گرفت که دیگه او قطعی سعادتمنده، و بعد اگر این نور در قلبش باقی مون تقابل میکنه با اون سیاهی. وقت جالبه در جای دیگری میفرماید که اگر خدا یه قلبی رو دوست داشته باشه، اولین قطره نور، قطعه نوری که در قلبش وارد میکنه، حب به حسین علیه السلامه.
به 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 به.
لذا اگر ما دیدیم کسی امام حسین رو دوست داره، خیلی باید بهش امیدوار باشیم، انشالله بدیاش هم میذاره کنار.
قذف فی قلبه حب الحسین،
درسته. و حب زیارت ابا عبدالله الحسین، اونم یه کسانی رو میبینه دوست دارن برن اربعین، میگه من نمیدونم چرا، خدا شاید نماز نمیخونه ولی یک گوشه نور قلبش نورانیه، اون نورش از من مدعی نماز خون ممکنه بیشتر باشه و سعادتمندش بکنه، من گیر کرده باشم تو خیلی چیز.
یعنی یه وقتایی ممکنه یه بارقی پرتش کنه خیلی از ما جلوتر،
جلوتر ببره. پس چرا ادب ورزیدن نسبت به اولیاء خدا رو میفرماید از تقوای قلب؟ چرا تعظیم شعائر رو میفرماید از تقوای قلب؟ برای اینکه درسته این رفتار تعظیم شعائر یا این رفتار احترام به اولیاء خدا یه رفتار ظاهریه، ولی قلب ناپاک نمیتونه این کارو بکنه. مرحبا به همه زائران ابا عبدالله حسین در اربعین،
چه خوبه.
مرحبا به همه عزاداران. حالا در این باره آقای بهجت یه نکته ای دارن،
رحمت الله علیه.
تولیت سابق آستان حضرت معصوم سلام الله علیها، حاج آقای مسعودی، هم به بنده این رو فرمودن، هم دیدم خاطراتشون جای دیگه گفتن، مصاحبه کردن، نوشتن. فرمودن که آقای بهجت می اومد به من میگفتش که این گنبد حرم حضرت معصومه یکم پوسیدگی پیدا کرده، طلاهای گنبد اینو عوض کنیم. گفتم آه خب خیلی خرج داره. وقت شما باید آقای بهجت رو بشناسید از نزدیک که تو چه عالمی سیر میکنه، وقت داره گیر میده به
پوسیدگی گنبد حرم بود،
درسته؟ بعد ایشون میفرماد چندین بار به من فرمودن، من گفتم آقا خودتون کمک میکنید؟ فرمود حالا منم کمک میکنم، ولی شما اعلام بکنید مؤمنین کمک میکنن. دیگه بالاخره ایشون یه کمک خیلی جزئی کردن به ما، ما دیگه اعلام کردیم و مردم کمک کردن و طلاهای موجودم که بود مرمت شد این گنبد. گفتم آقای بهجت میخواییم رونمایی کنیم، گنبد اصلاح شده، شما اصرار کردید و توصیه کردید، یک بیانی، یک مثلا متنی شما برای این گنبد بنویسید. آقای بهجت یک بیانیه‌ای یا مثلا پیامی برای این رونمایی از گنبد جدید و مرمت شده نوشتن. این هست، بچه ها میتونن مراجعه کنن دوستان. اونجا از آیه و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب استفاده کردن و فرمودن این مرمت جزء من و من یعظم شعائر الله،
اینم تعظیم شعائر،
درسته؟ بعد اونجا از روایت اربعین استفاده کردن آقای بهجت و فرمودن اربعین هم از تعظیم شعائر الهی، درسته؟ حالا ما یه تحلیلی در مورد اربعین داشته باشیم.
واقعا همینطوره، چه شکوهی، چه عظمتی.
همین نکته رو میخوام بگم. دقیقا ما میریم حج، مثلا 3 میلیون نفر میرن حج، تعظیم بیشتری است برای شعائر الهی یا جایی که 20 میلیون نفر حاضر میشن، همه بیابان ها رو پر میکنن، جایی که مردم رایگان از زائران پذیرایی میکنن، صدها میلیون پرس قضا داده میشه در وعده های مختلف به مردم در طول این 10 روز. این حرکت عظیم زیبای پذیرایی از شاعران آیا بر شکوه و تعظیم این شعائر حسینی که شعائر الهیست نمی افزاید؟ وای بر من اگر تو این تعظیم شرکت نکنم،
سهمی نداشته باشم،
سهمی نداشته باشم، در نمیتونم برم کسی رو به جای خودم بفرستم. ائمه هدا جای خودشون زائر میفرستادن، خرجشون میدادن، برو. او وقتی به نیابت از شما بره به زیارت، واقعا نایب شماست، واقعا انگار شما رفتید. قضای موکب رو تعمیم میکنم. اگر من از مردم خوب ایران میپرسم، اگر این 20 میلیون نفر از مقابل خانه شما عبور میکردن، شما هرچه داشتید در خانه تقدیم نمیکردید، نمیومدید بیرون، قدمهای اینها رو، خاک قدمهاشون رو توتیای چشمه میکردید، فکر کنید اینها از در خانه شما عبور میکنن. اینها در تاریخ و در زمان ما دارن حرکت میکنن، اهل هر کشوری که هستن، مردم خود ما هم که الحمدلله کم نمیرن اونجا، حضور پیدا نمیکنن. بذارید به جای توصیه توصیف کنم چه کسانی، خدا شاهد، من میبینم امکانات ندارن، میاد میگه که من این 120 هزار تومن رو تونستم جدا کنم از پولم، واقعا بیشتر از این نداره، اینو میشه بدید برای موکب ها قضا بدن. منم بارها سالها اینجور پول ها میاد، میرم تو موکب ها یواشکی به این دوستان عراقی میدم، میگم اینو یه دوست ایرانی داده، بزن قد قضای خودت. اصلا یک محبت عجیبی وجود داره توی اربعین به خاطر این تقوای قلب. چرا مردم همدیگر رو دوست دارن تو اربعین که بحث دیگریست.
یه بخش عمدش هم از نگاه من همون اخلاصیه که هفته دیگه صحبت کردیم، یعنی این 120 تومنه اگر ضرب در اون اخلاص بشه و اون صفا،
واقعا نورش عجیبه. من خانه ای در کربلا رفتم که دیدم تو اون خانه، این که میگن دیگه قضا برای 50 نفر قضا داشت، 150 نفر رو قضا داد. آقا ما شاهد بودیم از نزدیک، اومدم گفتم چی کار میکنی؟ گفت خودم باید برم سر دیگ. همه رو زد کنار. یه کسی هست تو کربلا خونه داره، بعد بچه‌هاش میگن یه بار مصرف بدیم، مردم میان میرن، میگه نه توهینه توهینه، صرفای چینی میگذاره، خونه محققی داره، یه خونه مثلا 120 متری مثلا فوقش داشته باشه، مثلا دیگه میگه کسی دست نزنه، خودش روزه‌ای گریه‌ای، و واقعا 150 نفر رو با غذای 50 نفر غذا داد، همه سیر شدن، نمیشد اون غذای 50 نفر یعنی بیشتر پذیرایی بشه. حالا این اتفاقها رو من نمیخوام اصلا ازش حرف بزنم، هر کی بیاد اربعین شهود میکنه اونجا چه خبر، یک کمی ایمان به غیبش افزایش پیدا میکنه،
همینطوره
میفهمی یه خبرهای انگار هست تو عالم، و تازه اربعین مقدم است، مقدمه یک اتفاق خیلی بزرگ. من از همه هیئت‌های محترم یک سوال دارم، شما دسته عزاتون عاشورا میاد بیرون چند نفرید؟ 1000 نفر؟ 2000 نفر؟ آفرین بر شما، دسته عزای 1000 نفر رو براش این همه خدمت و مقدمات میچینی، این بیشتر تعظیم شعائر الهی داره یا دسته عزای 20 میلیون نفری؟ مبادا هیئتی باشد برای اربعین کاری نکنند. هیئت‌های ما یه تمنا ازشون دارم، و این تمنا رو این امسال صریح‌تر از هر سال دیگری دستشون رو میبوسم، قدم‌هاشون رو بوسه میزنم، ازشون تقاضا میکنم کاروانی مردم رو برن به زیارت اربعین، نذارن مردم تنها برن،
صفاش به جمع رفتن جدای از اون تعظیم شاعرم بیشتر اتفاق میفته،
و اصلا ما رشد میکنیم تو زندگی جمعی، جدا از اینکه خانواده ها خانوم ها خیلی هاشون میگن آقا ما با کدوم کاروان بریم، من واقعا نمیشناسم، باید برن پیدا کنن، ولی کاروان کمه، مردان مردی که بیان مسئولیت این کاروان رو قبول کنن، آقا این کاروان با من مسئولیتش، بعد شما که خدمت میکنی به این کاروان، از تهران یا اون شهرستان حرکت میکنی میری برمیگردی، خادم حرم ابا عبدالله الحسینی تو برگردی، مگه کم بهت توجه خواهند کرد؟ ما هنوز باب نشده بینمون کاروانداری برای زیارت کربلای ابا عبدالله الحسین، این جمع با هم دیگه یک اتحاد دیگری پیدا میکنن، یک محبتی دیگه پیدا میکنن، مشکلات هم دیگه رو برگردن اصلاح میکنن، رشد میکنن، وقتی آقا یه رفتارهای بدی از هم دیگه میبینن چشم پوشی میکنن، اینجا به خاطر حسین علیه السلام و زیارت او تو رفیق تو میبخشی، اینجا این کارو نکنی جای دیگه این کارو نخواهی کرد، جای دیگه به این سطح از رفاقت نمیرسیم، و وقتی به این سطح از رفاقت نرسیم، امام زمان ارواح الله الفدا رو ظهورش رو ما به تأخیر انداختیم، بنابر فرمایش امام باقر علیه السلام که فرمود راحت با هم ندار هستید در مسائل مالی یا نه، گفت نه ما اینجوری نیستیم، فرمود یاران آن کسی که ظهور خواهد کرد این چنینن، لااقل تو اربعین بیایم این نداری رو تجربه کنیم.
چقدر این برادری زیر خیمه موزه قشنگه واقعا،
تنها جاییه که امکان داره ما راحت تمرین بکنیم. خب پس برگردیم دوباره به تعظیم شعائر الهی، احترام گذاشته، ادب رعایت کرده، صداشو برای پیغمبر بالا نبرده، این آیه قرآن با هم خوندیم، صداشو میاره پایین مقابل پیغمبر، احترام میگذاره. پیامبر اکرم فرمود حسینون منی و انا من حسین، حسین پاره وطن منه، حسین از منه و من از حسینم، نباید حساب ابا عبدالله حسین رو از پیغمبر جدا کرد، شیعه و سنی همه اینو معتقدن، حسینون منی و انا من حسین، محبتی که پیامبر اکرم و ابا عبدالله حسین علیه السلام داشت. خب ما اونجا میدیم نه تنها احترام میگذاریم، ادب رعایت میکنیم، بلکه سینه میزنیم، شور میگیریم، یا حسین میگیم، برای حماسه او، برای مظلومیت او فریاد میزنیم، اشک میریزیم، چقدر در مراتب عالی تری قلب انسان امتحان به تقوا شده است وقتی ما عزاداری برای حسین علیه السلام بکنیم. پس بیراه نیست، میفرماید یک قطره اشک برای حسین، یک سرود بخوانی، نوحه بخوانی برای حسین، وجبت له الجنه. با رفقای خودمون اهل منبر یه گفتگوی یه کمی توأم با مزاح ولی معنادار داشته باشم. نفرمود یک سخنرانی بکنی، یک کتاب بنویسی برای امام حسین و جبت له الجنه، نفرمود یک بیت شعر بخوانی. چون در این بیت شعر، در اون عشق چی هست؟ تعظیم شعائر هست، احترام علنی و ظاهری گذاشتن موضوعیت داره. تو خونت بنشینی پای تلویزیون فایده نداره. تعظیم شعائر الان ببینید تو شهرها را افتاده، 40 همه میان از خونه هاشون بیرون، از یه جایی به یه جایی میرن، یه امامزاده ای دارن، از یه نقطه شروع میکنن به اونجا میرن، قم از حرم تا جمکران میرن، تهران از میدان امام حسین تا، خیلی زیباست، تا بیتاب میشه.
دلمون با شماست،
حرکت میکنه.
بله.
که بیاد یه تعظیم شعائری داشته باشه. راهپیماییه 40 کاملا خودجوش و مردمی بوده، هیچ کس نگفته بیاد این کارو بکنی. مردم تاب نیاوردن تو خونه بشینن نگاه کنن عبور و حرکت و راهپیمایی.
من یه سال جا خونه بودم، نشد برم، داشتم دق میکردم. یعنی وقتی تو این تصاویر رو میبینی دلت میخواد یه کاری بکنی.
معنی عمیقی داره، خیلی معنای عمیقی داره. روح با صفای یک انسان نمیکشه فاصله پیدا کنه،
قرب مغناطیس نمیذاره که تو بشینی.
احسن، اون قربه. وقتی تو میبینی کسی مقرب شد، آقا یه کودک شما میبینه یک کس دیگه اومد بغل شما، یه حواس میکنه همون موقع بیاد. این اسمش حسادت نیست، میگه منم میخوام.
این قربه که میکشه،
این قربو میخوام. وای بر دلی که 40 رو ببینه هوس 40 نکنه، هوس نه، هوای 40 نکنه. هوا عبارتش در قرآن آمده، تهوی الیهم، که حضرت ابراهیم
دعای او بود.
بله. فرمود اسماعیل من رو، دلها رو، وجعل افئدتم من الناس
تهوی الیهم.
بعد امام صادق فرمود تهوی الینا.
به به به،
معناش این است که تهوی الینا. و این هوای کربلا که به سر میزنه، این کار خودشونه، خدا شاهد کار خودشونه، کار خودشونه، کار خود آقا امام زمان ارواحنا لب الفداست که دل شما رو بیتاب میکنه، میگی بیقرار شدم برای 40.
توی یک آنهایی توی 40، با دیدن یک صحنه‌هایی توی 40، من به این رسیدم که کربلای 40 یک مکتب انسانسازی و خودسازی.
چرا؟ چون رفته تر تقوای قلب. آخر انسانسازی تقواست، سرچشمه انسانسازی قلب انسانی که باید ساخته بشه. الا من اتى الله به قلب سلیم، شما وریدی مستقیم به قلب تزریق کردی معنویت رو با 40. چون جنسش جنس تعظیم شعائره، وقت جنس تعظیم شعائر از جنس بزرگ داشته مظلومه. آخه بزرگ داشته مظلوم هم یه مقوله خیلی عجیبیه. بارها من این روزه رو توی کربلا خوندم، تو مسیر برای این کربلایی ها خوندم، هیچ وقتم کهنه نمیشه. اینجا اجازه بدید یادآوری کنم. طواف خانه خدا 7 بار، بعد 7 بار سعی بین صفا و مروه، جای قدم های یک مادر که بچهش تشنه شده، بعدش هم به خیر و خوشی گذشت،
زمزم جوشید،
این کودک زمزم جوشید، آقا همه چی حل شد. فرمود ولی مادره به خاطر من هجرت کرده، نه جهاد، حتی فقط به خاطر خدا هجرت کرده. تا روز قیامت هر کسی 7 بار خانه خدا رو طواف کرد، 7 بار جای قدمهای هاجر که هجرت کرده بره. یعنی چی؟ خدا چی داره به ما میگه؟ ما با کربلا چی کار کنیم؟ 1000 کیلومتر هم بود باید میرفتیم، میتونیم جبران کنیم جای قدم های رباب مادر علی اصغر رو؟ میتونیم فقط دویدن های زینب کبرا در صحرای کربلا رو جای قدم هاشو برداریم؟ اندازه است. ببینید ما وقتی که میخواییم اندازه ها رو اندازه گیری کنیم، میگیم متر، کیلومتر،
مقیاس ما،
مقیاس به متر اندازه گیری میشه برای مسافت، درسته؟
بله.
کربلا رو خدا میخواد مقیاسش رو معلوم کنه، میفرماد چند حج، چند عمره، حج تازه خودش مقیاسه، مقیاس اندازه‌گیریه. طواف سعی بین صفا و مروه رو ببین بفهم برای کربلا باید چی کار کنی.
تمام اون زحمات رو ببین، حج کار ساده ای نیست.
بعد ببین اون اسمش تعظیم شعائره، تعظیم شعائر اونجا باید چی کار کنی. بنده از دوستان خودم، از سروران خودم، از اهالی اربعین کربلا تقاضا دارم به آداب حج مراجعه کنن، این آداب رو در زیارت اربعین رعایت کنن. زمانت زیاد حرف دنیا نزنید، کسی رو آزار ندید، هیچ گیاهی رو، هیچ جنبنده ای رو قربانی باید بدید، خرج کنید در این راه، ازش الهام بگیرن. این خداست که، این اولیاء خدا هستن که مدام کربلا رو با حج مقایسه کردن. من یک عبارت عربی درست کردم، چون با دوستان عراقی و دوستان کشور دیگه هم صحبت میکنیم، گاهی تو این صحبت‌ها یه عبارتی درست میشه، حدیث نیست، این عرض خود بنده است. ما فقد فی الحج وجد فی کربلا. هر چی در حج الان نتونی اجرا کنی میتونی تو کربلا اجرا کنی. حج بنا بود که جمع بشن دور هم برای عالم اسلام تصمیم بگیرن بیاید تو کربلا این کار رو بکنی. هر چی رو شما تو حج، محدودیت هایی هست، نمیتونیم، اینو دیگه همه میدونن، نمیتونیم با حج قیام کاملی علیه استکبار انجام بدیم، اینو تو کربلا انجام بدیم که ذاتاً کربلا همین اتفاق رو داره رقم میزنه. تجمعات بین المللی جهان اسلام تو کربلا باید اتفاق بیفته ایام اربعین. فرمود علامت مؤمن است، حتی نفرمود علامت شیعه. شما میبینید مسیحی مؤمن هم دوست داره بیاد و میاد. من اهل سنت زیاد میشناسم تو موکب ها خدمت میکنن، عشق میریزه و خدمت میکنه. کردستان رفته بودم، الان راه باز شده از کردستان، نمیدونید چه استقبالی از سوی مردمان اهل سنت کردستان هست. یکی از اون دوستان اهل سنت آدم باسوادی بود، اومد به من گفت ببین ما اینجوری نیست که امروز به محبت امام حسین رسیده باشیم، یه گلهای سرخ کوچیکی در کردستان صحرایی بهش میگن لاله های کوهی، لاله های نمیدونم چی، حالا اسم دیگری میشون میگفتن به زبان کردی، میگفت وقتی این لاله ها میرویه در یه فصلی از سال، مادرهای ما یه شعری میخوندن، میگفتن این گلا مال حسنه، مال حسینه. یعنی یاد امام حسین میکنن وقتی لاله سرخ کوهستان رو میبینن. بعد حالا نمونه های دیگری از فرهنگ رو که سال گذشته اولین بار بود یه مرزی باز شد اونجا به سوی کربلا، یکی از مسئولین شهر که اهل سنت بود خودش گفت من چند خاور نمیدونم، حالا اندازش رو من الان یادم نیست، آب زائرین با من، و بعد آورد گذاشت اونجا و گفت این سهم من برای این قلیان زیارت اربعین در دلها، در دلهای هر مؤمنی. این حرف امام حسن عسکری علیه السلام. یه نفر میگفت چرا تا حالا اربعین اینقدر شلوغ نبود؟ گفتم آخه خوب آدم یه مقدار سوالش رو مزه مزه کنه بعد بپرسه، شاید جوابش رو عقل خودت بهت داد اگه داشته باشی. بهش گفتم که خب تا حالا امنیت نبود، میکشتن عراقی ها نزدیک به 700 هزار نفر در این راه کشته دادن، برادر خواهر شهید صدر یکی از این شهداست که رفت اربعین قوقا کرد، بعدشون رو دستگیر کردن به شهادت رسوندن. بابا امنیت نبوده، تا امنیت فراهم شد دلها متوجه شد، راهها بسته بوده، تا راهها باز شد دلها متوجه شد. خب معلومه خود عراقی ها برنامه اربعین داشتن در اوج ناامنی، قصه ها داره، متاسفانه هنوز نرسیده فرصت به اون جایی که فیلم سینمایی ها سریال ها ساخته بشه از داستان های قدیم اربعین. ما ببینیم چه کسانی رو تو این پای نخلستان ها به شهادت رسوندن. داستان های بعضی از اینها رو من از نزدیک میشنوم، خیلی داستان های عجیبیه.
و چه جوری یواشکی دزدکی رو میافتادن میرفتن موکب هایی که شمع روشن کردن.
و الان موکبدارها بازماندگان همونا هستن. من هر سال یه موکبی رو میرم تو مسیر اربعین سمت چپ جاده است، نزدیک فرودگاه کربلا
که دارن احداث میکنن.
هر سال میرم اونجا، گفتم امسال خواهش میکنم نرم چون وقت واقعا نمیشه، ولی ممکنه باز هم امسال مشرف بشیم. رئیس اون قبیله‌ای که این موکب رو اداره میکنه خلاف رئیس عشیره، باید گفت اونجا میگن عشیره، خلاف رسوم رایج بعد از سفره گفت سفره رو جوون‌ها جمع کنید، سفره رو جمع کردن، اومد دو زانو مقابل من نشست. خب خیلی من از اون جوان‌تر هستم، خیلی بی‌ادبی بود برای من، اومدم بشینم اینور یا شما بنشین، گفت نه من اینجا میخوام بشم، شما مهمان ما هستی، حرفمو باید گوش کنی. رفقا گفتن بله دیگه باید تو حرف گوش کنی اینجا. گفتم چشم، من نشستم. نمیدونید ایشون چی کار کرد اون شب با من. میگفت شما باید این حرف منو به همه ایرانی‌ها بزنی. و رفتی کربلا این حرف رو به امام حسین بزنی. حالا این رئیس قبیله پدرش شهیده، از برادراش کشتن، چقدر شهید دادن در راه همین اربعین بمانه. بعد ایشون میگفت شما باید عذرخواهی ما رو به ملت ایران برسونیم، ما نمیتونیم خوب به اصطلاح تقدیر کنیم، خوب از شما پذیرایی کنیم. و ما قبل از اینکه اربعین بریم کربلا، شما میری کربلا، به امام حسین بگو ما رو ببخشه. آقا اینو به هزار زبان اونجا نشسته بود میگفت به تعابیر مختلف، کشت منو. من هرچی میگفتم نه آقا، میگفت اصلا به من نگو این حرفو، من این حرفو امانت به تو میزنم، برو بگو. این دلها رو کی اینجوری آسمانی کرده؟ صفای قلب از این بالاتر؟ در حالی که من خونه خود اون رئیس عشیره رفتم، یه خونه معمولی داره تو عراق، و بعد اون پذیرایی هایی که اونجا میکنن. من به همه کسانی که اربعین اونها رو تکون داده، قلبشون رو متحول کرده، هوای اربعین رو به سرشون انداخته، دلشون می لرزه برای اربعین، تبریک میگم. اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى. اینها رو خدا قلبشون رو گداخته برای تقوا.
مثلا دیدی یه وقت یه اتفاق میفته نمیفهمی از کجا خوردی، تو اربعین هم همین جوریه.
بله.
یعنی میری میای یه دفعه میبینی دل عوض شده، یه اتفاقی براش افتاده.
بله، اینا قاعده داره، قاعدش همینه که خداوند متعال دلی که پلید باشه، این دل رو اجازه نمیده که درش این تحول رخ بده.
دلایی که قفلن،
دلایی که به یک حدی از قساوت رسیدن که دیگه اصلاح نمیشن، و الا دلهای با قساوت زیادی هستن میان کنار امام حسین تکون میخورن. طرف یار عمر سعد ملعون بود، عمر سعد گفتش که برو این پیام رو به ابا عبدالله الحسین بده. اومد دم در خیمه، گفتن حمایل تو باز کن، شمشیر تو باز کن، پیش ارباب ما میخوای بری، نگهبانان حرم حسین، خیمه ابا عبدالله الحسین. گفت نه شما مگه کی هستید، و پر روی کرد ردش کردن. بعد عمر سعد ملعون گفت خب باز میکردی، اونا که با تو کاری نداشتن، میدونن خب اهل بیت اهل کرامت و اهل بزرگواری هم. یه نفر دیگر رو فرستاد، گفت حمایل تو باز کن، برو پیغامو بده. اومد دم در، گفتن حمایل تو باز کن، پیغامتو بده. حمایلشو باز کرد و اومد تو خیمه. آقا فرمود خب بگو پیغام تو، سلامی رد و بدلم شد یا نه الان یادم نیست تو روایت. حتی حضرت پرسیدین کیه، پرسیدن شناختن مثلا فرد رو، یعنی آشنا شدن با فرد، دیدن حرف نمیزنه. حضرت فرمود خب حرف تو بزن.
چی میخواستی حرف
نمیزنه؟ یعنی گفت آقا عمر سعد کیه، تو کجا بودی؟ حسین من، من با تو هم، من دیگه پیغمبر اون نیستم. با یک نگاه اثر چی؟ همون حمایلی که باز کرد. آدم نمیدونه کجا میخوره از کجا بهش میرسه.
میرسه آره.
یه ادب رعایت کرد، هر کی میخواد بیاد امتحان کنه، یه ادب رعایت کنه نسبت به حسین. یه وقتی از شما بابی باز نشده برای ورود و اظهار ارادت. بی ادبی نیست نری، ولی باب باز شد بی ادبی است نره انسان. من میخوام خیلی ها رو بترسونم از اربعین. فرمود در قرآن کریم ادعونی استجب لکن، دعا کنید من استجابت کنم. خب باب دعا باز شد، حالا اگه کسی نره چی میشه؟ ادامه دعا، ادامه آیه قرآن، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، کسانی که تکبر ببرزن اونها رو با خاری به جهنم خواهم برد. آقا اول آیه که خیلی شیرین بود، خیلی مهربانانه بود، خیلی سهلگیرانه بود. بله باب باز شد، باب استجابت باز است، باب دعا باز است، درسته؟
بله.
ادعونی استجب لکم، اکثر مردم بقیه آیه رو خبر ندارن، جز کسی نقل نمی کنه بقیه آیه رو، میگن خدا ببین چقدر مهربانه، فرمود ادعونی استجب لکم. بله مهربانه، ولی وقتی باب مهربانی رو باز کرد و تو نرفتی میشه تکبر. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. من میترسم یه وقت بی احترامی کنیم به اربعین باب حسین که گشوده شده است به روی ما، باب این تعظیم شعائر در اوج که گشوده شده است به روی ملت ما و همه ملت ها، نریم میترسیم مبادا بی ادبی و استکبار تلقی بشه. حالا بعضیا نمیتونن برن، خدمت از راه دور بکنن که زمینه و امکانش فراهم هست. اینقدر این شهرهای مرزی، همدان، کرمانشاه، حالا این شهرهایی که من معمولا میرم به سمت مهران و بعد خود ایلام و مهران، شهر اهواز که قوقاس و شهرهای دیگه، از شهرهای کردستان براتون مثال زدم.
بله.
اینا اخیراً میان موکبداری میکنن، عین موکبداری های تو راه. مردم میان، همین همدان میگفت یه کسی با ماشین خودش دیگه 206 اومد، یه خانومی حجاب درست حسابی هم نداشت، هی اصرار داشت بره اونجایی که خانوم اونجا نمیشه بری، اصلا با ماشین نمیشه رفت. اون حالا مثلا شما با این وضعیت اومدی، نه شما بگذارید و اینها. من میخوام این وسایل رو برای کسانی که اینجا اومدن اتراق کنن، یک شب غذایی بخورن برن زائران امام حسین آوردن. میگه دیدم تو ماشینش پر صندوق عقب و صندلی عقب پر ساندویچ کرده. میگه اینا رو دیشب با دوستانم تهیه کردم. حالا یا پزشک بود یا پرستارم یادم نیست. بذارید اینها رو من برای زائران ابا عبدالله. اینا دست خودشون نیست. بابی است که حسین علیه السلام باز کرده. فقط ما کافی مقاومت نکنیم. و اگر مقاومت کنیم و عناد خدایی نکرده عنادی ورزیده بشه که دیگه خیلی خطرناکه.
بسیار خوب، خیلی ازتون ممنون و متشکرم، خیلی نکته های خوبی رو شنیدیم. یک دو دقیقه فرصت داریم، وقت در اختیار شماست و نکته های پایان.
بله، بنده نسبت به اینکه احیانا بی احترامی به اربعین کسی بکنه هشدار دادم، میخوام آیه قرآنی که متناسب با این بحث هست رو عرض بکنم. ببینید اینم یکی از عجایب قرآن هست. میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. خب صداتون رو پیش پیغمبر بالاتر از صدای پیغمبر نبرید. ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض. پیامبر اکرم رو اونجوری که خودتون هم دیگر صدا میزنید صدا نزنید، محترمانه صدا بزنید. خب حالا اگر این بیادبی رو بکنن چه اتفاقی میفته؟ این مهمه، این عجیبه. مقدار عظمت قبح این بیادبی رو ببینید. میفرماید ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون. حبط عمل میشید. حبط عمل یعنی چی؟ یعنی تو حالا هر چی کار خوب کردی صفر،
سوخته.
یه بیادبی. وقتی که باب تعظیم شعائر باز میشه، اگه تعظیم شعائر بکنی فانها من تقوی القلوب، اگه بی احترامی بکنی حبط عمل، وسط نداره. خیلی عجیبه.
یعنی همینقدر که این بر تو رو به اوج میرسونه به یک راه میانبره، از اون بر بی احترامی هم یک میانبره برای سقوط تو
و با سرعت، و چیزی اصلا باقی نمیمونه. حبط عمل خیلی ها، یعنی دیگه آقا همه خوبیایی که داشتی، همه نمازایی که خوندی، همه اصلا اینا همه از بین میره. به همین دلیل آدم باید با خوف و شوق به سوی اربعین بره، نه فقط با شوق. این حالی که فرمودن تو دل مؤمن باید باشه، من شوق زیارت دارم و میترسم اگر نیام، من شوق خدمت دارم و میترسم اگر خدمت نکنم، من شوق احترام گذاشتن به ابا عبدالله الحسین و برای او کاری انجام دادن دارم و میترسم اگر انجام ندم. این خوف و شوق رو در کنار هم دیگه قرار بدیم. این آیه قرآنه. حتی مثلا ما میتونیم اینجوری بگیم خدایا اگر کسی بی ادبی کنه این مجازات سنگین رو داره، خب باشه، خب اگر کسی بی ادبی نکرد اون دیگه نباید زیاد تشویق بشه. نباید، نه، اونها خیلی تشویق خواهند شد. در آیات قبلی، در آیات بعد میفرماد چی؟ نگاه کنید، میفرماد اینا براشون مغفرت و اجر عظیم هست. حالا غیر از اون بحث تقوای قلب میفرماید لهم مغفرتون و اجرون عظیم، اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرتون و اجرون عظیم. مغفرت میفرماید هر یک قدمی که برمیداری یک گناه ازت پاک میشه تا برسی به حرم امام حسین. اونجا که رسیدی ملکی از ملائک پاسبان حرم تو رو در آغوش خواهد گرفت و خواهد گفت زندگی گذشته تو آلودگیاش تماما پاک شده، فاستعنف العمل، برو زندگی تازه ای رو شروع کن.
حاجا خیلی ازتون ممنون و متشکرم. خیلی ممنونم از لطف و مرحمت و همراهیتون. باید خداحافظی بکنیم تا فردا. حاجای پناهیان دعا بکنن و انشالله خداحافظی کنیم.
خدای ما رو جزء زائران حقیقی و پربهره ترین زائران اربعین امسال کربلای حسین قرار بده.
الهی آمین ان شاء الله. ای صبا گر بگذری در کوی او، نزد او ما را جز این پیغام نیست که دل آرامی که جان ما توی، بی تو ما را یک نفس آرام نیست. السلام علیک یا ابا عبدالله. خیلی ازتون ممنون.